أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در بیان موارد استثناء از حرمت نظر به اجنبیه بود، یعنی مرد نگاه کردنش به زن نامحرم جائز نبود، البته صورت و دستها از سر انگشتان تا مچ و پاها از سر انگشتان تا مچ، عرض کردیم بدون زینت وقتی باشه و بدون قصد ریبه و خوف وقوع در فساد اشکال نداشت. حالا یه موارد استثنایی داشتیم که از این مقدار بیشترم اشکال نداشت. بعض از اون موارد رو اشاره کردیم، از جمله مقام معالجه بود مثلا، از جمله مقام ضرورت بود. فرض کنید طرف افتاده توی حوض، تو استخر، حوض عمیق، استخر یعنی خدای ناکرده داره غرق میشه یا در آتش داره میسوزه، یا فرض کنید تصادف کرده در بیابانی، جاده ای، و این رو این خانم رو فرض کنید افتاده کنار جاده، آدم باید بلندش کنه بذاره تو ماشین و برساندش به بیمارستان و اینها و امثال این موارد. خب اینا رو گفتیم، مقام تحمل شهادت و اداء شهادت گذشت و رسیدیم به یکی دیگر از استثناها، القواعد من النساء، که در جلسه گذشته بیان شد. حالا امروز من یک بازگشت دیگری به این بحث داشته باشم که در ضمن این بازگشت در واقع هم بعض از نکاتی که به نظرم آمد توجه دادن به اونها مناسب باشه رو اشاره کنم و هم جمع بندی نسبت به این مقوله داشته باشیم ان شاء الله. دقت کنید، اصل این مطلب در آیه شریفه سوره مبارکه نور که آیه سوره 24 آیه 60 هست آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. در این آیه شریفه یکی کلمه القواعد، خب قواعد وزن فواعل، جمع مکسر هست و جمع قاعده، البته جمع قاعده میشه در واقع، یعنی اون خانمهایی که قاعد شده اند. حالا این خانمهایی که قاعد شده اند مراد چیست؟ وزن فواعل در واقع جمع فاعله هست، اسم فاعلی که با تای تأنیث هست، طالبتون، طوالب، یعنی در واقع جمع مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد وقتی مذکر باشه، فعله، فعل، آل و فعل بسته می شد. طلبتون طلابون و طلبون جمع طالبه، طوالب جمع طالبه هست مفرد مؤنث، و فوائل جمع فاعله مفرد مؤنث، جمع مکسرش میشه طوالب. یا فائل یعنی جمع مفرد مذکر بدون تا برای اون کلماتی که فقط برای مؤنث به کار برده میشوند، مثل مثلا حائض، حامل که جمعش میشه حوامل، اما حامل به معنای خانم باردار. خب پس قواعد در ما نحن فی جمع قاعده هست. و حالا چرا به اینها میگن قواعد خانم های مسنه رو؟ یعنی به معنای این که قاعد از ولادتن، دیگه نمیتونن بچه به دنیا بیارن. خب اگر این باشه میشه معنای مثلا خانم های 50 سال به بالا در غیر سادات. و یا قاعد از حیزن، دیگه حائز نمیشن که عرض کردم. و یا قاعد از نکاح باشن، نکاح یعنی دیگه زمینه ازدواجی که خدمتتون عرض شه که میلی رغبتی درشون نباشه. البته خب این معانی با هم دیگه یه مقدار متفاوتن دیگه. چرا؟ چون خانم ها در غیر سادات 50 ساله قاعد از حیض میشن و قاعد از تولد فرزند و به دنیا آوردن فرزند و حامله شدن، اما قاعده از نکاح که خب معمولا در 50 سالگی نمیشن، چون معمولا گاهی تا خیلی بالاتر از 50 سال هم ممکنه به گونه ای باشن که میل و رغبت در نکاح نسبت به اونها وجود داشته باشه. و پس باید بگیم که این یعنی چه؟ به معنای اینه که القواعد من النساء، همونی که خود آیه شریفه فرموده، اللاتی لا یرجون نکاحا، اون خانم های مسنه ای که دیگه امید به نکاح ندارند. یعنی این که سن به گونه ای بالا رفته که زمینه ازدواج به اون صورت دیگه در اینها نیست، نه رغبتی دیگران به ازدواج با اونها دارن از جهت شرایط جسمانی، و نه رغبتی خود اونها دیگه در نفسشون نسبت به نکاح و ازدواج دارن. همچنان که خود آیه شریفه هم قواعد من النساء رو به همین معنای اخیر توضیح داده، فرموده اللاتی لا یرجون نکاحا، یعنی این معنا رو از بین سه معنا اشاره کرده. البته دیگه حالا سن علی الظاهر خیلی خصوصیت نداشته باشه و با توجه به این خصوصیاتی که عرض کردم نسبت به هر زنی و هر خانمی یه مقدار این بحث لایرجون نکاح ها مختلف میشه. پس قواعد من النساء معناش چی شد؟ معنای قواعد یعنی زنهایی که قعود از نکاح دارن، دیگه نه دیگران رغبتی به ازدواج با اینها دارن، نه خودشون حال و حوصله و انگیزه نکاح دارن، که این اشاره کردم به سن خیلی بستگی نداره. یه مقداری بله محدوده سنی باید حداقل 70 حدوداً به بالا باشه، اما یه خانمی ممکنه که در 70 اینقدر شکسته و پیر و مریض و علیل شده باشه که به این حالت برسه، یه خانمی ممکنه مثلا در 80 سالگی به این حالت برسه. خیلی سن معینی در این جهت مد نظر نیست،
همون نگاه عرف و برداشت عرفی است نسبت به هر موردی. خب نکته بعدی این بود که این که عرض کردیم فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، عرض شد مراد آیا همه ثیاب هست که معناش اینه که برهنه بشن و فقط مثلا همون عورت پوشونده بشه، که دیروز اشاره کردم که از بعض از کلمات همین استفاده می شود، ولیکن اشاره شد که اختلاف بین آقایان دیگر هست، بعضی ها میگن جلباب فقط، بعضی ها میگن جلباب با مقنعه، بعضی ها میگن جلباب و مقنعه و خمار همش. خب و مرحوم صاحب عروه هم ما دیروز اشاره کردیم که ایشون فرمودن که روسری و خمار رو همش رو بر نداره تازه، بلکه بعض از موی سر میتونه پوشونده نشود، و پس یه قول که نهایت سعه ما عدل عوره، یه قول که خیلی زیقه، فقط بخشی از موی سر و مقدار مثلا از این ساعد دست حد اکثر تا آرنج و امثال اینها. یه احتمال دیگه هم این بود که نه، تمام موی سر، دست تا آرنج و مقداری از ساق پا. این هم احتمالاتی بود که اشاره شد. و ما عرض کردیم، عرض نهایی ما این شد که تمام موی سر، دست تا آرنج که ذراع بهش گفته میشه، و یه مقداری از ساق پا هم علل قاعده معنا ندارد. فقط یه جهت هست، جهتی که هست اینه که در اون زمان این گونه نبوده که تمام سر برهنه باشد، حتی برای پیرزنها، یعنی یک امری بوده که در نزد مسلمانها غیر متعارف بوده و هست، در طول تاریخ هم همین بوده، یعنی خانمهای عجائز و عجوزه و پیرزن هم متعارف بین اونها نبوده. پس این که گفته می شود ان یزعن ثیابهن، معناش این نبوده که به نحو کامل بردارن. و خب اینم پاسخش شاید این باشه که درسته، به خاطر نشان حیا و عفافی که از جوانی داشتن، در اون سن مسن بودنشون هم یه دفعه بخوان کل روسری رو بردارن براشون امر بسیار سختی بوده، یعنی عملا این گونه بوده. اما آیه شریفه خب اجازه رو داده، مثلا اجازه داده شدن توسط آیه امرون، این که در مقام عمل از همه این محدوده سعه استفاده کنن امرون آخر. شاهدش اینه، مرد به طبع اولی جایزه که به بدن مرد دیگر نگاه کنه در ما عدل اوره و بدون قصد ریبه و الی آخر، ولی خب رسم نبوده که مردها در مقابل دیگری اینجوری برهنه راه برن و فقط عورت رو بپوشونن. میخوام بگم صرف این که رسم نیست و نبوده و این گونه نبوده، این دلیل نمیشه بر این که بگیم پس مراد آیه شریفه هم این مقدار از سعه نبوده. خیر، مراد آیه شریفه میتونه تمام سر باشه همچنان که اشاره کردم، و دست و بخشی از ساق پا مثلا. حالا شاهد ما چی بود؟ شاهد ما عرض کردیم روایات بود که اشاره میکنم مجدد در جمع‌بندی. البته حالا ساق پا در روایات انصافا نیامده، و یه مقدار اگر بخوایم خیلی متمرکز بشیم روی مفاد ادله، خب این ساق پا دیگه درش ذکر نشده، او رو اشاره خواهم کرد. خب این که نکته بعدی که مراد از ثیابه، یه نکته یه که اینم بد نیست اشاره کنم و دیروز خیلی متعرضش نشدیم، این واژه بله و القواعد من النساء اللاتی تا آخر فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. این غیر متبرجات بزینه یعنی خب این که اینها تبرج با زینت نداشته باشن، قصدشون خودنمایی و بروز و ظهور و خود جلوه دادن و امثال اینها با زینت نباشه. این غیر متبرجات بزینت چیه؟ بعضی از مفسرین مثل زمخشری مثلا در کشاف، ایشون میگه که دیدم نه لازم نیست، متشکرم. ایشون میفرماید که مراد از غیر متبرجات بزینه یعنی غیر مظهرات زینتها، زینتهاشون رو آشکار نکنن. یعنی اگه قراره این روسری رو بزنه کنار و امثال اینها وضع ثیاب بکنه، اما در حالی باشه که باز اظهار زینت نکنه. یعنی در واقع غیر متبرجات بزینه میشه حال از خود زنها، یعنی در حالی این خانم ها باشن که تبرج به زینت نکرده باشن. کی؟ بعد از این که وضع ثیاب میکنن، یعنی حالا که وضع ثیاب کردن، بعضی از لباس ها مثل روسری و اینها رو کنار زدن، اما دیگه تبرج به زینت نداشته باشن. این یه برداشته از واژه غیر متبرجات به زینه. برداشته دوم، نه، با خود این برداشتن و وضع ثیاب قصد تبرج به زینت نداشته باشن. فرقش روشنه جناب آقای یعقوبی؟ دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنوید، یه بار میگیم که حالا که وضع ثیاب کردن، راستی یک کار اضافه دیگه ای هم نباید بکنن، تبرج به زینت هم نداشته باشن، مثلا یه گردن بند قشنگی یه چیزی و امثال اینهایی. نه، معنای دوم، با خود این وضع ثیاب قصدشون تبرج نباشد. به تعبیر اول غیر متبرجاتن حال است بعد از وضع ثیاب، تعبیر دوم غیر متبرجاتن حال است حین وضع ثیاب، قصدشون از وضع ثیاب تبرج به زینت نباشه. دو احتمال در این هست. البته خلاصش حاصل مطلب اینه که پس اینها حق تبرج به زینت رو ندارن، این خانم های مسنه‌ای که محل کلام ما هست، چه از اون باب چه از این باب، یعنی تبرج به زینت نمیتونن بکنن. مثل این که فرض کنید دستبند و گردنبند و خلخال و امثال اینهایی داشته باشن و بخوان با این کار تبرج کنن، این قدر متیقنشه. بله، خب این هم مطلب بعدی. و اما روایات، عرض کردیم روایات در واقع دو گروهن، دو دسته هستن، دو طائفه هن. یک طائفه روایاتی بود که فقط اجازه میداد که جلباب رو کنار بزنن و اینها خب صحیحه محمد ابن مسلم بود که در وسائل جلسه قبل خوندیم، روایت محمد ابن ابی حمزه بود. البته روایت محمد ابن ابی حمزه ما دیروز هم اشاره کردیم که در این روایت محمد ابن ابی حمزه حالا از نظر سند به نظر ما خیلی مشکلی نداره. چرا؟ چون محمد ابن ابی حمزه مرحوم کشی از حمدوی نقل کرده که انه ثقتون فاضل، به اضافه این که مرحوم محمد ابن ابی عمیر که با اون شخصیت مهم فراون از آقای محمد ابن ابی حمزه روایت نقل کرده و اینها در اون محمد ابن ابی عمیر جز به اون سه نفری است که معروفن الذين عرفوا بانهم لا يرضون ولا يرسلون الا عن ثقه، که اونها کیان؟ مشایخ ثقاتن، محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. البته حالا ما در اونجا عرائضی داریم، سر جاش بحثاشو کردیم که الذین لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، بعضی ها میگن مرسله هاشون لا یرسلون الا عن ثقه. و بعد این لا یروونه چی میشه؟ لا یروونه رو بعضی ها میگن که خب این لا یرسلونه عطف تفسیری لا یروونه یه، یعنی روایت های مرسله شون فقط از ثقاته، اما غیر مرسله شون روایت های مسنده شون که سند نقل میکنن ممکنه نه از غیر ثقات هم نقل کرده باشن. متوجه میشید؟ عرض ما سر جاش اینه که دیگه اونجا استعمال واژه لا یروونه معنا ندارد. لا یرسلونه الا عن ثقتنه دیگه، چرا لا یروونه ولا یرسلونه؟ نه خیر، بعدم اصل در قیود احترازیته، یعنی هم روایت های که نقل می کنن به قرینه تقابل و عطف لا یرسلونه یعنی مسنداتشون و هم مرسلاتشون فقط از ثقاته، ولا سیما که جزو اصحاب اجماع هم هستن، لذا به نظر ما حتی افرادی هم که اینها نقل می کنن ازشون در مسندات میشن ثقه. نفر اول قدر متیقنش تنها اون شیخ اولی که اینها ازش نقل میکنن. حالا در ما نحن فیه هم آقای محمد ابن ابی حمزه که در این روایت از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه در همین کتاب وسائل جلد 20 صفحه 203، بله، روایت سوم و عنه یعنی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده. جلباب رو. پس این هم یکی دیگر از روایاتی که در این زمینه هست. البته روایت سوم روایت ابو الصباح کنانی بود که در جلسه قبل باز اشاره کردیم که این روایت ششم این باب بود، به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید از محمد ابن الفضیل عن ابو الصباح کنانی، که در اونجا سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که قواعد من النساء ملذی یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن، فقال الجلباب الا ان تكون امه، که دیروز اشاره کردیم در امه تفصیل دادن که خمار رو هم میتواند چه کار کنه؟ کنار بزنه، یعنی حتی روسریش و کلش رو کنار بزنه. خب این روایت ابو الصباح کنانی دلالتش واضحه در این تفصیل، ولی شما نگاه کنید مرحوم صاحب جواهرم که آدم نگاه میکنه این روایت رو تعبیر میکنه به خبر، ایشون میگه خبر ابو الصباح کنانی. چرا؟ چون عرض کردم محمد ابن فضیل درش هست و آقای محمد ابن فضیل که حسین ابن سعید از او نقل میکنه و او از ابو الصباح کنانی، محمد ابن فضیل بعضی ها توثیقش کردن بعضی ها تضعیفش کردن، و خب اینجا امر دائره بین توثیق است و تضعیف. مشهور رجالین میگن در تعارض بین جرح و تعدیل، جرح بر تعدیل چیه؟ مقدمه. ما عرض میکنیم ولو جرح هم مقدم نباشه، اما قدر متیقنیه که تعدیل هم مقدم نیست، لذا میمونیم وسط، نمیشه عمل کرد. حکمن جرح بر تعدیل مقدم میشود، نه حقیقتن روشنه چی دارم عرض میکنم؟ به تعبیر دیگه دست ما بسته میشه و نمیشه عمل کرد. پس بنابراین این روایت از این جهت مشکل پیدا میکنه. بله، ابو صباح کنانی همین آقا ابراهیم ابن نعیم عبدی هست و آدم ثقه یک، و عجیبم اینه که در بعض از تعابیر وارد شده حضرت صادق سلام الله علیه به ابو صباح کنانی فرمودن انت میزان، یعنی تا این حد خب مورد عنایت بوده و اینها به خاطر وساقتش. بعد یه روایتی هم که باز داریم نسبت به خدمتتون عرض که اینها در باب 104 بود که دیروز هم اشاره شاید نمیدونم رسیدم کردیم یا نه، این روایت رو هم بد نیست براتون اشاره کنم. باب 104 حدیث 12، بله این رو ظاهرا دیروز اشاره نکردم. و فل علل و عیون الاخبار، علل الشرایع و عیون الاخبار که هر دو از مرحوم شیخ صدوق هست، به اسانیده از محمد ابن سنان از حضرت رضا علیه السلام، فی ما کتبه الیه من جواب مسائله، که حضرت در جواب سوال های محمد ابن سنان اینجوری نوشتن و هر من نظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج، زنهایی که شوهر دارن به موهای اینها حرام شده، و الى غیرهن من النساء، بقیه زنها، زنهایی هم که شوهر بگید ندارن، لما فیه من تهییج الرجال، علل رو داره بیان میکنن حضرت، و ما یدعو الیه تهییج من الفساد، اول تهییج به هیجان میان، بعد هیجان زمین ساز خدای ناکرده فساد است، و دخول فی ما لا یحل ولا یجمل، دخول در چیزهایی که نه حلال است و نه مناسب، و کذالک ما اشبه الشعور، هرچی که شبیه به مو باشه، بعضی از قسمت‌های دیگر بدن و امثال اینها، الا الذی قال الله، خود حضرت می نویسند الا اون مقداری که خدای متعال فرموده، همین آیه ما نحن فیه رو اشاره می کنن، سوره مبارکه نور آیه 60، ای خود حضرت می فرماین ای غیر الجلباب فلا بأس بالنظر الى شعور مثلهن، موهای مثل این خانم ها. خب پس باز این هم جزء روایات طائفه و دسته اول بود که اینجا آمده. فقط یه نکته میمونه، سند این روایت مشتمل بر آقای محمد ابن سنانه، نسبت به محمد ابن سنان اختلافه، حقیر سر جاش در علم رجال و مفصل قبلا تو بحث هامون اشاره کردیم که از نظر ما وساقت ایشان محظوری ندارد و محرز است. و بعد فقط میمونه که آقا اشکال کار اینه که حضرت میفرماین ای غیر الجلباب فلا بأس بالنظر الى شعور مثلهنه، جلباب که در عرف اون زمان پوشاننده موی سر نبوده که با رفتن کنارش موها کاملا دیده بشه، بلکه چی پوشاننده موی سر بوده؟ مقنعه بوده، خمار بوده، روسری به اصطلاح امروزی ها. خب این که پس آقا می فرماین جلباب اشکال نداره، بعد دوباره میگن که فلا به عصب نظر الا شعور مثلهن، همین شاید مرحوم سید صاحب عروه رو همین به تردید انداخته، لذا ایشون میگه الا بعض شعورهن، بعض از موهاشون، مثلا این قسمت جلو. ولی ما عرض کردیم که نخیر، بنابر این روایات که حالا دسته دومم خواهد آمد، بنابر مجموعه اینها استفاده میشه که نخیر، مجموعه موهای اینها هم اشکالی بگید نداره. شاهدش چیه؟ حضرت میگن جلباب فلا بأس به نظر الی شعورهن مثلا، روشنه. و ممکنه که بگیم که به اصطلاح اینها کسانی بودن که جلبابشون تنها ساتر رأس بوده، و البته حالا این در عرف اون زمان، نه در عرف اون زمان انصافا جلباب فقط چیه نبوده و یک روسری، یک مقنعه چیزی داشتن روی او باز چکار میکردن، جلباب رو مینداختن. ولو اینکه بعض از لغویین جلباب رو باز به معنای همین خمار و مقنعه هم معنا کردن. و ما ترجیحی که عرض کردیم این بود که نه، جلباب خود مقنعه و روسری نباشد، جلباب اون یک مقنعه، یک معذرت میخوام، ملحفه، یک پوشش بلندتری باشه که دون عباءه باشه و فوق روسری و اینها، یه مثلا فرض کنید چادر شبی اصطلاحا که مینداختن تا حدود زانو و فلان و اینها رو میگرفته روی لباسهایی که معمولا تنشون بوده. جان یعنی مثل این زنهایی که قواعد من النساء، مثل این زنهای این چنینی. خب خدمتتون عرض شه که پس این هم یک روایت دیگر برای ما نحنفی. خب ای غیر الجلباب که در این روایت آمد و حضرت میگن غیر متبرجات به زینه و گذشت که ما اشاره کردیم. خب پس جلباب عرض کردن، بعضی ها معنا کردن پیراهن، بعضی ها معنا کردن جلباب روها، معنا کردن لباس واسع، لباس بلند گشاد این چنینی، بعضی ها معنا کردن مقنعه، بعضی ها گفتن ملحفه، بعضی ها گفتن ازار و ردا، و همون معنایی که ما عرض کردیم و گذشت. خب این یک دسته از روایات بود. دسته دومم که دیروز اشاره کردیم روایاتی بودن که آمدن گفتم هم جلباب و هم خمار، که روایت حلبی رو اشاره کردیم، حضرت فرمودن که بله روایت این بود، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ ایضعن ثیابهن قال الخمار والجلباب، قلت بین یدی من کان فقال بین یدی من کان، غیر بین یدی من کان، هر کس، غیر متبرجت به زینه، فإن لم تفعل فهو خیر الله. ای فإن لم تفعل، چرا؟ چون آیه شریفه هم گفت، آیه شریفه چی گفت؟ گفت و ایستعففن فهو خیر لهن. البته اگر همینها هم سعی بر پیش کردن عفاف کنن برای اینها چیه؟ بهتر است. لذا حضرت در این روایت هم میگن فإن لم تفعل فهو خیر لها، بهتر براشون اینه که این کار رو نکنن. این روایت سندش هم معتبر بود و دلالتش هم که واضحه دیگه. روایت حماد ابن عیسی از حریز بود، باز گفت الجلباب والخمار اذا کانت المرأه مسنه، که این روایت رو هم باز ما دیروز اشاره کردیم که از نظر سند مشکلی نداره. یک روایت دیگر مونده که این روایت رو اشاره کنم، همین باب 110 حدیث 5 هست. دقت کنید، عرضمات الان تمام میشه. باب 110 حدیث 5 میگه محمد ابن الحسن به اسنادهی ان سفار، چون این باب 110 6 تا حدیث داره، ما 5 تاشو قبلا به مناسبت عرض کردیم، این حدیث پنجمش مونده بود. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان سفار ان یعقوب ابن یزید ان علی ابن احمد ابن یونس قال ذکر الحسین انه کتب الیه یسألو ان حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها فكتب علیه السلام بله من قعدنا ان نکاح،
این روایت میگه که گفت که به حضرت نامه نوشته و از حضرت سوال کرده از حد قواعد من النسائی که اذا بلغت به این مرحله جاز ان تکشف رأسها و ذراعها. در این روایت ذراع هم چی شده؟ اضافه شده. خب فکتبه این زنهایی که اینجورین که میتونن سر و ذراع رو کشف کنن و نپوشونن اینا کیان؟ حضرت فرمودن من قعدن عن النکاح. خب فقط اشکال کار اینه که این علی ابن احمد ابن یونس که در اینجا آمده مراد کیه؟ در مخطوط تهذیب همین جوری که عرض کردیم آمده علی ابن احمد ابن یونس، ولی در به اصطلاح سند اصلی تهذیب آمده بوده علی ابن احمد ان یونس، نه علی ابن احمد ابن یونس. یعنی اینجا می شدن چند نفر؟ دو نفر. اشکال کار اینه که شخصی به نام علی ابن احمد ابن یونس در کتب رجال شناخته شده نیست، لذا احتمالی که هست همینه که علی ابن احمد ان یونس باشه و خب این میشه محل بحث ما. بعد این حسین باز کیه؟ ذکر الحسین انه کتب علیه یسألو عن حد القواعد من النساء. بعد باز دوباره داره تهش فکتب علیه السلام، یعنی پس معلوم میشه که نامه به کی علی القاعده نوشته شده باشه؟ به امام حسین علیه السلام دیگه. ذکر الحسین انه کتب الیه یسألو. خب این که پس امام حسین که نبوده که، اون موقع مکتوب رسم نبوده، به اضافه که این از نظر طبقه نمیخوره، پس این باید یک حسین نامی باشه که میگه حسین میگه من کتب الیه، به معصومی که محل کلام بوده و از اون معصوم سوال کرده قواعد من النسائی که چنین است که کشف ذراع و کشف رأس اشکال نداره، کیایم حدشون چیه؟ حضرت فرمودن من قعدن عن النکاح، که همون معنای اولی بود که بنده امروز به معنای والقواعد اشاره کردم که قواعد از حیض و قواعد از ولادت فرزند مراد نیست، قواعد از نکاحه. خب حالا این ما الان در قواعد از نکاحش اشکالی نداریم، نکته ای نداریم، در حالا در اون سوال نکته داریم که ذراع رو هم چیکار کرده؟ اضافه کرده. و پاسخ فکتب علیه السلام نیامدن بگن ای ذراع رو چرا اضافه کردی، ما اینو میخوایم ازش استفاده کنیم. اما خب حالا الان این حسین نامی که در اینجا آمده کیست؟ معلوم نیست. صفار، خب بله صفار که میگه به اسنادهی ان صفار، صفار خیلی شخصیت فوق العاده است، همان محمد ابن حسن ابن فروخه، از بزرگان اصحابه و سند شیخ به صفار محظوری نداره، اما همین دو نکته ای که عرض کردیم هست. پس این حسین که خب یقینا امام حسین علیه السلام نیست، این که پر واضحه، ناظر به معصوم علیه السلام دیگری است که فکتب علیه السلام. حالا هر معصومی باشه اشکال نداره، چون علیه السلام استعمال می شده برای معصومین علیه السلام، اما اشکال کار اینه که خود باز این حسینه کیه نمی دونیم. و نه لذا این روایت مشکله. بله روایت دیگری بود که دیروز اشاره کردیم از قرب الاسناد از همیری که احمد ابن محمد ابن ابی نصر از حضرت رضا علیه السلام در مورد موی خواهر زن خاطر شریفتون باشه اشاره کردیم، که خب فقط بحث قرب الاسناده که بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن، و ما عرض کردیم به عنوان شاهد و مؤید خوبه که در این روایت میگه که
خواهر زن و غریبه سواه، حضرت میگن بله، چه مقدار جایزه؟ در اینجا داره شعرها و زراعها، که زراع رو هم چکار کرده؟ اشاره کرده. خب بنابراین
اجا بسیار شعر و زراع کدوم روایت یقینا مورد استناد قرار میگیره؟
زراع روایتی که 100% سندش قطعی باشه یه مقدار مشکله، متوجه میشید؟ جلباب داریم، خمار داریم و امثال اینها، اما این که زراع روایتی که 100% از نظر سندی محل استناد آقایان باشه و درش انقلتی نداشته باشن، همین یکی دوتا روایت رو که من اشاره کردم، اما این یکی دوتا روایت هم بالاخره محل کلامه. بله، مرحوم آیت الله خویی این روایت احمد ابن محمد ابن ابی نس از حضرت رضا علیه السلام رو میپذیرن که گفته شعرها و زراعها و خدشه ای از نظر بحث کتاب قرب الاسناد هم نمی کنن. بله این روایتش بله، ایشون می فرماین که صریح صحیحه بزنتی عن الرضا علیه السلام، سألته عن الرجل يهل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القبائل، تا آخر که شعرها و زراعها. حالا عرض نهایی اینه که طبعا قواعد من النساء ان یزعن ثیابهن، خب طبعا ما عرض میکنیم به اقتضاء حالشون روسری که در خود روایت آمد و جلباب، طبع قضیه اینه که یه مقدار از آستین و یه مقدار از ساق پایم که شلوار پاشون بوده کنار میرفته، این مقدار علل قاعده میشه مقداری که جایزه. اما فراتر از این طبق اون نقل که یزعن ثیابهن کلش الا عورت، او یقینا علل قاعده محل کلام نیست. تازه همین رو هم آیه قرآن میگه و ایستعففن خیرون لهن، نه این که عفاف پیشه کنند بهتره براشون، تا انشالله بحث بعد. فقط یه نکته میمونه که فردا انشالله وارد بحثش میشیم، اونم اینه که آیا اینها شوهردار بودن و یا شوهردار نبودنش فرق میکنه یا نه. نکته دوم اینه که داخل خانه بودنشون و بیرون خانه بودن این زنها فرق میکنه یا نه. و نکته سوم، لمس این زنها هم جایزه یا نه، مثلا مصافحه کنه آدم با اینها، که حالا اون انشالله در بحث لمس و مصافحه با زنها سر جای خودش خواهد آمد. ولله الحمد. چقدر